بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که دنباله مسئله 20 رو ادامه بدیم، یه سوالی بعضی آقایون کردن، من جوابش رو عرض کنم. ما گفتیم تعلق خمس به مال به نحو اشاع است، یعنی امام علیه السلام مالک یک پنجم مال مشاع. شاهدی هم آوردیم از آیه قرآن، می فرماد فان لله خمسه. این عدد کسری ظاهر در مشاع. بعضی از آیون به اتکای نوشته های بعضی از بزرگان گفتن که نه، این خمسه مقدار رو بیان میکنه نه نحوه تعلق. مقدار یه پنجمی، نحوه تعلق مشاع یا از قبیل عین مرهون است، در مقام بیان از نحوه تعلق نیست، بلکه مقدار میگه به اندازه 20% باشه. جواب این سوال این است که آیه هر دو رو میگه. اگر کسی بیاد پیش قاضی شهادت بده بگه لزیدن خمس هذا الدار، آیا این شهادت بر مالکیت مشاع نیست؟ لزیدن خمس هذا الدار. یا مثل آیه بکنیم من هذا الدار لزیدن خمسه، شما میفهمید به صورت مشاع هم مقدار هم نحوه تعلق هر دو با هم بیان شده. قطعا پیش قاضی همچین شهادتی بدهن، این شهادت مقبوله. دلیل دومی از روایات آوردیم که اشکالی نوشتن، من وارد نمیشم که خارج از بحث طولانی بشه، ولی سه تا روایت دیگر برای اثبات اینکه تعلق خمس به صورت مشاع پیدا کردیم. آدرس های روایات رو میگم، یادداشت کنید بعد ببینید، شاهدهای خوبی هست. یکی حدیث باب 6، مما یجب فیه الخمس، جلد ششم وسائل، حدیث 1 از باب 6 از ابواب ما یجب فیه الخمس در جلد ششم وسائل. مضمون حدیث این است که اگر کسی معدنی پیدا کرد و اونو فروخت، خمس تعلق به پولش میگیره، خمس در ثمنشه. اگر امام شریک نباشه که خمس به ثمن منتقل نمیشه. منتقل شدن خمس به ثمن معنیش این است یه بیع فضولی نسبت به سهم امام واقع شده، امام هم اجازه کرده و مالک خمس ثمن شده. مالکیت خمس ثمن دلیل است بر شرکت در مسمن. حدیث دوم 9 باب 8، از همین ابواب ماجب و فیل خمس. میگه کسی ماهی توی بیشه ها و البردی، بردی همین نیها و امثال اینهاست، مقداری نی و ماهی و اینها به دست آورد و فروخت. امام فرمود فی ثمنهی الخمس، ثمنش خمس داره. اگر شرکت مشا در اصل مال نباشه، خمس در ثمن معنی نداره. بسیار خوب، اونجا هم همینطوره، در باب ارث هم سدس و ثلث و خمس و ثمن و همه اینها اونجا مالکیت مشاع. حدیث دهم از باب هشت، همین باب هشت، از ابواب مما یجب فیه الخمس. سوال میکنه کسی در خانهش درخت میوه داره، یه مقدار از میوهش میخورد و یه مقدار میفروشد. فرمود اونی که میخورد خمس ندارد، اما اون مقدار میوهی را که میفروشد فی ثمنهی الخمس، در ثمنش خمس است. خب این دلیل بر این است که خمس به نحوه اشاعه است. غیر از اینها ما دلائل دیگری هم داریم که معتقدیم خمس به صورت مشاعه. بنابراین کسانی که معاملاتی انجام بدن روی اینی که خمس بهش تعلق گرفته، نسبت به اون خمس مال امام معامله شون فضولیه، منتها ما اجازه میدیم معمولا و میگیم خمس ثمنشو بیار، خمس سودشو بیار، چون معامله انجام شده خب اجازه داده بشه خمس ثمن میاره. بدون اجازه امام تصرف کردن در اموالی که فیه الخمس جایز نیست. چرا؟ چون در مال مشاع بدون اجازه همه شرکا نمیتوان تصرف کرد. این جواب این سوال. زکات اینطور نیست، زکات شکل دیگری داره. بسیار خوب، میگه فی ثمنه الخمس درش بگذرم. و اما برگردیم به بحث مهمی که مسئله بیستم داشتیم و آن این بود اگر کسی شک کند در این که اموالش به حد استطاعت رسیده یا نه، آیا واجب است فحص کند تا ببیند مستطیع است و حج برود یا مستطیع نشده. و هاکذا شک دیگری، اگر میدانه اموالش 2,000,000 اضافه داره اما نمیداند هزینه حج با 2,000,000 میشود یا نه، آیا باید از مراکزی که میدانند سوال کنند و فحص کنند یا نه؟ بعد ما توصیه دادیم، گفتیم منحصر به باب حج نیست، در باب زکات، در باب خمس، در باب نذر، در ابواب دیگر گاهی یه شرطی برای وجوب هست، ما نمیدونیم این شرط حاصل شده یا نه، آیا فحص در موضوعات لازمه یا نه. بعضی از بزرگان فرمودن نه، فحص در احکام لازمه، در موضوعات فحص لازم نیست، لازم نیست تکلیفی برای خودت درست کنی. اگر یقین به استطاعت پیدا کردی بسم الله، یقین به نصاب زکات پیدا کردی بسم الله، یقین به ارباح اموال پیدا کردی بسم الله، یقین به اداء نظر پیدا کردی، تا یقین پیدا نکردی فصل لازم نیست. چرا؟ چون کلمه فصل نداری در روایات. ما این و اطلاقات کل شیء لک حلال، ما این و اطلاقات براءت، ما این و اطلاقات لا تنقض الیقین به شک، اینا همه شک. لا تنقض شاملش میشه، براءت شاملش میشه، قاعده حلیت شاملش میشه. ما از کردیم اینطور نیست. برسونیم به نقطه باقی مونده از بحث. ما گفتیم که دو جا فصل لازمه. یکی اونجایی که بدون فصل به طور طبیعی موضوع آشکار نمیشه، موضوعی است که طبیعتش فحص طلبه، مثل استطاعت، مثل نصاب، ارباح مکاسب. تا دفتر دستکش انسان نگاه نکنه و فحص نکنه که نمیتونه بفهمه. غالبا اینطوریه. جاهایی که طبیعتش بدون فحص آشکار نمی شود، در اینجا بنای عقلا و شرع همه بر این است که فحص کنند. دوم، در اونجایی که به ادنا شیء یقین حاصل میشه، علمش در آستین شک داره، این شک به ادنا شیء زائد میشه. من نمیدانم زید از من طلبی دارد یا نه. خیلی ساده است، دفترم رو باز میکنم، نگاه میکنم زید داره یا نداره. من بگم دفتر رو باز نمی کنم، از براءت و استصحاب هم استصحاب عدم دین است. نه، این دو جا فصل لازمه به چهار دلیل. دلیل اول، انصراف اطلاقات از این گونه شک هاست. اطلاقات ما شامل شکی نمی شود که یزول به سرعه، اطلاقات ما شامل اون شکی نمی شود که در مواردی است که باید فصل کنند تا حقیقت حساب کتاب روشن بشود، اطلاقات شامل این نمی شود. و من الشواهد، اینو دقت کنید بر این مطلب، چیزی که در باب شکوک نماز فرمودن. در باب شک نماز چی فرمودن؟ فرمودن تروی، کمی فکر کن، اگر شک زائل شد عمل رو ادامه بده، اگر شک مستقر شد، شک مستقر نه شک لرزان که یزول به سرعه، اگر مستقر شد شما در اونجا احکام شکوک رو در نماز جاری کن. چرا اونجا گفتن تروی لازمه؟ دلایلی داره. یه دلیلش همین انصراف. یکی از دلایل وجوب تروی در شکوک نماز، کمی فکر کردن عند الشک فی الصلاة، یکی از دلایل همین انصرافه. میگن شکیش که مستقر نیست داخل در شکوک نماز، رجل شک بین الثلاث و الاربع شاملش نمیشه. تا یه خورده دقت کنه و بعد از دقت مستقر بشه و اون وقت. اینم یکی از شواهد برای انصراف. در روایات، در فتواست، در روایات هم یه اشاراتی هست، ولی منظورم این است که فقها به انصراف هم استدلال کردن. چطور در اونجا به انصراف استدلال میکنید، اینجا نمیکنید؟ در روایات اشاراتی هست، گفتم دلائلی داره، اشاراتی در روایات و استدلال به انصراف هم کردن. این شاهد عرض ماست. این نکته رو هم فراموش نفرمایید که اگر ما شک کنیم که اطلاق داره یا انصراف داره، اصل بر چیه؟ اصل بر عدم اطلاق. اطلاق باید ثابت بشه. حتی شک کم بکنیم که این اطلاق منصرف است یا نه، از عدم اطلاق، عدم انصراف باید ثابت بشه. ارکان اطلاق، اون اصول چارگانه اطلاق باید احراز بشه. احراز نشه از عدم اطلاقه. این دلیل اول. و اما دلیل دوم بنای عقلا. بله؟ همین دیگه، اصل عدم اطلاق یعنی پایه های چارگانه اطلاق باید مشخص بشه تا ما اطلاق بگیم. اگر ثابت نشود نمیگیم، یکیش انصرافه. و اما دلیل دوم ما بنای عقلاست. بنای عقلا در هر دو جا بران است که ما گفتیم. اگر مولایی به عبدش بگوید ببین اگر امروز درآمدی داشته ایم، برو فلان وسیله منزل رو برای ما تهیه کن، عبد حساب کتابی نکنه و بعد بگه چرا تهیه نکردی؟ بگه من شک کردم. خب میخواستی حساب کنی ببینی امروز درآمدی داشتیم یا نه؟ من شک کردم و بنا رو بر براعت و قبح عقاب بلا بیان و هیچ مولایی نمیپذیره. میگه ببین امروز درآمدی داشتیم یا نه، باید حساب کنی. بدون حساب کتاب که درآمد معلوم نمیشه. بنای عقلا بر این است که در این گونه که موضوع مبنی بر فحصه فحص کنن. و همچنین شکوکی که یزول بعدنا تأمل، مولا بعد بگه ببین ما به کیا بدهکاریم، بده بدهیامونو، این دفتر رو واز نکنه، بگه اصل این است که ما به کسی بدهکار نیستیم. بعد بگه بدهیار دادی؟ بگه من برام محرز نشد. دفتر نگاه کرد؟ نه. خب مولا میخند از این عبدی. بدون اشکال بنای عقلا در هر دو جا برفحص کردن است. و اما دلیل سوم ما لزوم مخالفت کثیره است اگر ما فحص نکنیم. بریم در اون جاهایی که طبیعت موضوع فحص را می طلبد. اگر ما فحص نکنیم، در زکات فحص نکنیم نصاب را، در خمس فحص نکنیم درآمد سال را، در استطاعت فحص نکنیم که مستطیعیم یا نه، آیا این مخالفت کثیره لازم نمیاد؟ خیلی جاها مستطیعیم و نمیدونیم، خیلی جاها درآمد داریم و نمیدونیم، خیلی جاها نصاب حاصل و نمیدونیم، خیلی جاها بدهکاریم نگاه دفتر نکردیم نمیدونیم. لزوم مخالفت کثیر على فرض عدم الفحص. اگر فحص نکنیم خیلی مصادیق پامال میشه. مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد در مستمسک میگه صغرا رو قبول داریم که یلزم مخالفت الکثیره علا فرض عدم الفرض. خیلی جا مستطیم، خب فرض نکردیم نمیدانیم، نصاب فرض نکردیم نمیدانیم، بدهکاری ها فرض نکردیم، خیلی جا مخالفت حکم الهی در واقع میشه، می قبول داریم صغرا را، اما کبرا را کی قبول کرده؟ ازا اجازه بدید کبرا را بگم. مخالف علم اجمالیست اینجا، علم اجمالی به مخالفت کثیره علا فرض عدم الفصل پیدا میکنیم مرحوم آیت الله سیدنا الاستاد آقای حکیم میفرماید بله صغراشو قبول داریم اما کبرا رو قبول نداریم. کی گفته لزوم مخالفت کثیره؟ اشکال داره. کی گفته کلو مخالفت کثیره عمدی که نیست؟ عمدی نیست. کی گفته مخالفت کثیره اشکال داره؟ عرض ما در مقابل اشکال مرحوم آقای حکیم در کبرای مسئله دو جوابه. جواب اول، خب علم اجمالی داریم دیگه، علم اجمالی شما میگید حجت علم داریم، مخالفت کثیره اجمالاً بر اثر عدم فصل حاصل میشه. علم اجمالی حجت یا نه؟ علم اجمالی شبه محصوره هم از غیر محصوره نیست، چون مخالفت کثیره سبب شبهه محصوره می شود. خب وقتی علم اجمالی داریم اون وقت حجت بر ماست، نباید این علم اجمالی رو نادیده بگیریم. حالا اولا، ثانیا، مولای آمده حکمی کرده، ما اگر از این راه بریم غالب مقاصد مولا از بین میره. از این راه بریم نه، مقاصد مولا حاصل میشه. حکم اوغلا چیه؟ میگن از راهی برو که مخالفت کثیره میشه. خب برای چی مولا این حکم کرده؟ مصالحی داشته. شما هم که فحص نمی کنی غالب زیر پا میمونه، مساله هم از بین میره، خلاف مقصد مولاست. اوغلا میگن جایز نیست. بنای اوغلا بر این است از راهی نرو که یلزم المخالفت الکثیر لحکم المولا، از اون راه نرو. بنابراین این که مرحوم آقای حکیم صغرا را قبول کردند و کبرا را قبول نکردند، ما از دو راه جواب خدمتشون عرض کردیم. یکی از طریق علم اجمالی منجز است، چون مخالفت کثیره از قبیل شبهه محصوره میشه. میدونید شبهه محصوره القلیل فی القلیل، الکثیر فی الکثیر، هر دو شبهه محصوره است. مثال بزنم این مسئله اصولی هم معلوم بشه. اگر یه انا بین 5 تا انا، شما میگید چی؟ میگید شبهه محصوره است. اگر 10 تا انا بین 50 تا باشه، اونم شبهه محصوره است. 100 تا انا بین 500 تا باشه، بازم شبهه محصوره است. القلیل و فی القلیل شبهه محصوره است، الکثیر و فی الکثیر شبهه محصوره است. شما میگید مخالفتون کثیره لازم میاد، خب مخالفت کثیره فی الکثیر شبهه محصوره میشه. دیگری هم واقعا بنای عقلا در اینجا بر احراز است. همه متشرع گوش به این حرفا نمیدن، همه میگن بیام حساب بکنیم ببینیم زکاتمون به نصاب رسیده یا نه. همه پیش ما میان سر سال خمسشون حساب میکنن، نمیگن اصل برات. تعجبه، در بین اهل عرف میان میبینی مسئله حله، در کتب فقهی میاییم پیچ و خم پیدا کرده. و اما دلیل چهارم با همینه، در خصوص اینجا شبهه، تکرار نکن، خصوص اینجا شبهه بدویه، اما مجموع موارد محل ابتلا علم اجمالی کثیر فلکثیر است. مجموع حساب بکنید شبهه محصوره میشه، تک تک حساب بکنید بله شبهه بدویه. و اما دلیل چهارم، خب دلیل و جد انشاءالله حجیت علم اجمالی رو در اصول میخوانید اگر نخوندید. و اما دلیل چهارم بر چی؟ بر وجوب فصل. در این گونه مواردی که گفتیم یه دونه روایت است که در ابواب زکات وارد شده، حدیث یک باب هفته از ابواب زکات جلد ششم وسائل، جلد ششم وسائل ابواب زکات باب هفتم حدیث یکی. حدیث هم بیشتر تو این باب نی، تمام باب هم یه حدیث، چون حدیث طولانیه من کتاب آوردم مخصوصا که نخوام فقط اون جایی که شاهد مسئله است بگم، تمام حدیث بخونیم. عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، محمد ابن عبدالله ابن هلال، این مجهول الحاله، این یه نقطه ضعف در این سند. عن العلا بن رزین که از بزرگان و ثقات، عن زید السائغ، زیدی که ریختگر بود، کارش ریختن درهم و دینار اینها رو میزد، زید سائغ هم مجهول الحاله، دو نقطه مبهم در سند حدیث هست، از نظر سند قبول داریم اشکال داره. بریم دلالت رو ببینیم. بعضی ها دلالت هم خواستن زیر سوال ببرن در حالی که دلالت به عقیده ما خوبه. قال قلت لابی عبدالله، اجازه بفرم، اینا شبه موضوعیه نیست، شبه موضوعیه اونجاییست که احتیاج به طبیعت، احتیاج به فصل نداشته باشه و علم تو آسی، اینا شبه موضوعی نیست اصلا. قال قلت لابی عبدالله، مفصل من تون میخونم، انی کنت فی قریه من قرى خراسان، در قریه از قرای خراسان بودم، یقال لها بخارا، الان بخارا جز کجاست؟ ترکمنستانی، معلوم میشه خراسان اون روز شامل بخارا هم میشد و یکی از قرای خراسان حساب میشد، آبادی های خراسان. یقال لها بخارا، فرعیت فیها دراهم، اونجا درهم هایی دیدم، تو عملو که عمل میشد، ساخته میشد، سلسون فزه، یک سوم نقره، و سلسون مسن، یک سومم مس بود که نحاس معمولا میگن نمس، و سلسون رساسن، یه سومم سر بود، یه سوم نقره و یه سوم مس و یه سوم هم صلب. خب این تقلبی میشه؟ نه. و کانت تجوز اندهم، یعنی عرف اونجا این بود که یه همچین درهمهایی رسمیت داشت، آگاهانه از آن استفاده میکردن. و کنتو اعملها، منم بر همین اساس درهم درست میکردم، و انفقها، میفروختم. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک، این درهم تقلبی نیست، عیب نداره، اذا کان تجوز عندهم، اگر پیش اونها مجاز باشد درهم تقلبی محسوب نمی شود. انفاق به معنی خرج کردنه، انفاق به معنی بخشیدن نیست. انفاق انفق علیه یعنی خرج کرد. فقلتو، خب صدرش راجع به این که این درهم درهم تقلبیه اینا، فرمود نه این کار به ما نداره، زیدش مربوط به ماست، منتها با قرینه صدر ما میخوام تفسیر زیل کنیم. فقلتو ارأیت این حال علیه الحول، سال بران گذشت و هیه اندی، من یه مقدار از اینها دارم، و فیها ما یجب علیه فیه زکات. این و فیها ما یجب علیه فیه زکات یعنی چه؟ یعنی به اندازه این حساب هست. و فیها در این دراهم ما یجب علیه فیه زکات، یعنی به اندازه نصاب هست. اینطوری آقایون معنی کردن، اصل نصاب مشخص بوده. ازکی ها، آیا زکات این بر من لازمه؟ قال نعم، امام فرمود بله. انما هو مالک، مال تو هست، به نصاب رسیده، باید زکات بدی. قلتو فین اخرجتها، دنبال بس نگاه کنی، فین اخرجتها الى بلدت لا ينفقو فیها مثلها، اگر اینو بردم به شهرهایی که این درهم درهم تقلبی محسوب می شود، کسی از اون استفاده نمی کنه، اونجا چه کار کنم؟ فبقیت اندی، دراهم پیش من مون در شهر دیگری که این درهمها درهمهای بعد مورد استفاده نیست. حتی حال علیه الحول، در اونجا سال برش گذشت، چی کنم؟ قال این کنته تعرفو ان فیها من الفزت الخالصه ما یجب علیک فیه زکات فزکه. تکرار میکنم، میفرماد ان کنت تعرفو، میدونی ان فیها، در این دراهم از فزه خالصه به اندازه هست که زکات در آن لازم میشه، میدونی به حد نصابه، فزک ما کان لک فیها من الفزت الخالصه، من فزه و دع ما سوا ذالک من الخبیث، اونهایی که اضافات مس و سرب و اینها، اینا رها کن. قلتو، این آخرین جمله است و محل استشهاد، و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفزت الخالصه، نمیدونم چقدر فزه است، الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکات، ولی میدونم ما یجب فیه الزکات هست، اما چقدره نمیدونم. قال فسبک ها، این رو آبش کن، سبیکه بساز، یا فسبک ها حتی تخلص الفزه، تا فزه خالصه در بیاد، و یحترق الخبیث، اون دو جنس دیگر بسوزه و از بین بره. ثم تزکی ما خلص من الفزت لسنت واحده، بعد شما میای خمس این رو، زکاتش رو برای اون سنه واحده میدی. اجازه بدید حالا اول بحثه یه خود حوصله کنید، یه خود حوصله کنید. سوال نهاییش اینه، من این دراهمی که خالص نیست آوردم جای دیگری که خریدار نداره و میدانم نصاب زکات در اون نقره اش هست، اما چه اندازه است نمیدانم. امام فرمود فحص کن، فحص رو واجب کرد، اینها رو آب کن، نقره خالصش رو بگیر، بقیه رو بریز کنار و نقره خالصش هرچه بود زکات نقره خالص رو بده. یعنی امام در اینجا وجوب فحص رو برای این شخص لازم دانست. نفرمود به حد اقل قناعت بکن، توجه دارید. خب در اینجا دو تا اشکاله، یه اشکال مرحوم آقای خویی دارن، یه اشکال مرحوم آقای حکیم دارن و میدونید این مسئله رو بیشتر از زمان صاحب عروه به این طرف این مسئله شبهه موضوعی رو در این بحث حج مطرح کردن. یه اشکال آقای خویی دارن، اشکال ایشون این است که میگن آب کردن که لازم نیست، بیاد از همین که هست هرچه هست مقدار زکات بده. چطور درهم داره؟ خب دو نیمشو بده. 100 تا درهم داره؟ 2.5% رو بده. توجه داری؟ هرچی مقدار زکاته، 1/20 یا بیش از 1/20 هرچی بده. این چه لزوم کرده دیگه فحص کنه؟ فحص برای چیه؟ نصاب؟ نصابش معلومه، بلکه هر چی هست شما اون 2% یا 2.5% که زکات فریضه است بده از مجموع، بنابراین احتیاجی نیست. پس این دلالت دلالتی است که انسان نمیفهمه فحص برای چیه، چه فحصی بکنه. فرق نمیکنه. فکر میکنید این سخن ایشون کجاش مشکل داره؟ مشکل مسئله این است که نباید درهم تقلبی را در جایی مصرف کرد. روایتم داره گفت درهم تقلبی بشکن من از زور، این میشه خالص کنی بده. امام اینجا میگه خالص کن، خالص هم که کردی مقدارشو ببین. هم دستور فحص میدهد برای خالص کردن و حذف درهمهای تقلبی و هم دستور فحص میدهد برای تعیین مقدار زکات. حالا فرض این است که این نقره معمولی رو میگن به نقره معمولی زکات تعلق نمیگیره، فرض این است که این نقره معمولی رو تبدیلش میکنین به سکه، چون کارش این بوده. و اما اشکال آقای حکیم هم دقت کنیم بحث تمامش کنیم. اشکالی که ایشون داره میگه خب این فحص در مقدار زکاته، اما در اصل نصاب هم فحص لازمه، اما در باب خمس هم فحص لازمه، در استطاعت هم این در مورد خاصه، فقط در مورد مقدار زکاته، لاف النصاب، لاف الخمس، لاف الاستطاعه. ما از این مورد نمیتونیم تعدی کنیم. ایشون میخواد بگه مدلول روایت منحصر به مورد خودشه، تعدی نمی کنیم. ولی انصافا جواب میشه از ایشون داد، این تعبد که نیست. امام میگه خب فرض کن تو ببین چه خبره، یعنی اینجا یه تعبد خاصی در مقدار زکات که در خمس نیست، که در استطاعت نیست، هیچ عرفی باور میکنه این یه تعبد خاص باشه؟ عرف القاخوسیت میکنه، میگه وقتی امام میگه در این گونه موارد تفحص کن، فرق بین خمس و زکات نیست، فرق بین نصاب و مقدار نیست، فرق بین استطاعت و غیر استطاعت نیست. عرف که نمیگه آقا تعبدن یه مصلحت خاصی فقط در اینجا دارد، جای دیگر نداره. میگه امام گفته اون جایی که بدون فرض کار درست نمیشه فرض کن. انصاف این است که القا خصوصیت میکنیم. پس دلالت روایت کامل، اجازه، دلالت روایت کامل، اما سند روایت دارای اشکال. فیکون مؤیدن لما نحن فیه لا دلیلن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.